بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. راجع به کلام امام صادق علیه السلام در رعایت تقوا که امام صادق علیه السلام به عنوان بصری می‌فرمایند فهاذهی اول و درجت تقوا، این مطالبی را که ذکر شد از مسائلی که تا به حال خدمت دوستان گذشت، رفقا در حتما این روایت رو به طور مرتب مورد مطالعه و دقت قرار میدن که مطالبی را که گفته میشه و خدمت رفقا عرض میشه بتونن به هم ربط بدن و مسائل در دستشون باشه. اون چرا که راجع به رعایت موازینی که اون موازین انسان را به اون مرتبه از رشد و آگاهی برساند که دیگر جو و محیط و افراد در هر مرتبه و صنفی که هستند نتوانند در انسان تأثیر بگذارند. مسئله مهم در مطالبی که خدمت رفقا عرض شد بر این محوریت دور می‌زند که در مکتب امام صادق علیه السلام که مکتب فهم است نه تقلید، مکتب فقه است نه تهجر، مکتب حریت و آزادی است نه مکتب چوب و چماق، مکتب عبودیت لله است نه عبودیت ناس و مردم. در این مکتب انسان چه باید بکنه؟ هدف و اون مرتبه اعلای از وصول این نکته است که انسان با رعایت مطالبی را که امام صادق علیه السلام به عنوان بصری می‌فرمایند انسان به این مرتبه برسد و به این درجه از آگاهی دسترسی پیدا کند که دیگر محیط در انسان تأثیرگذار نباشه. محیط یعنی چی؟ تمام افراد مردم، جریاناتی که اتفاق میفته چه در خود کشور چه در سایر ممالک دیگر، مسائلی که مطرح میشه، خبرهایی که انسان میشنود، مطالبی را که انسان میبیند، قضایایی که انسان مشاهده می کند، حال و هوایی که بر یک جمع حکومت می کند، مسائل و احساساتی که جمعی را در درون خود حل می کند و هضم می کند و قوای عاقله اون جمع را از آنان می گیرد، عقل اونها تابع احساسات و احساسات محکوم فضای حاکم بر اون محیط و ظرف می شود. امام صادق علیه السلام با این بیاناتی که خدمت رفقا عرض شد انسان را از این حال و هوا میخواد بیرون بیاره. تازه میفرماید هازا اول درجه تقوا. وقتی شما به این مرتبه رسیدید که دیگر کسی نمیتواند در شما تأثیر گذار باشه، قسم حضرت عباس هم بخوره در شما دیگه فایده ای نداره، قسم جلاله بخوره در شما فایده ای نداره. خیلی جالب یه مطلبی را من اتفاقا دیروز داشتم به یه مناسبتی داشتم مطالعه می کردم، یه کتابی رو از یکی از همین از همین فلاسفه غربی، البته حرف خیلی خوب بود، مال دکارت بود، می گفت انسان باید به مسائل در آن حدی یقین داشته باشد که الان من دارم این خورشید را می بینم به این نحوه نسبت به مسائل باید توجه داشته باشم. خب این همین حرف قرآنه، همین حرف اسلامه، همین حرف مکتب اهل بیت است که می‌فرماید ولا تخف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. قرآن در 1400 سال پیش با ندای متابعت از یقین 100%، متابعت از یقینی که 99.5 هم نیست، این متابعت را اسلام در اون زمانی که تمام مردم بر اساس توهم و تخیل بنای جامعه خودشون را نهاده بودند، بت‌ها را تراشیده بودند و بر بام کعبه گذاشته بودند و این بت‌ها را وسیله قرار داده بودند برای تقرب، بت‌ها را سجده می کردن. در اون موقع اسلام میاد می گوید که مکتب من مکتب یقین 100% است. ولا تقف ما لیس لک به، دنبال نرو، قدم نگذار، پا تو اونجایی نگذار که در اونجا گمان و ظن حاکم است. الان مردم دیگه به 30-40% دیگه عمل میکنن. ظن و گمان میدون یعنی چی؟ یعنی 80%، 90%، 95%، 98%، بر اساس به مراتبی که خب گمان در اون مراتب راه داره. باید به یقین برسی و وقتی که به یقین رسیدی اون وقت مطلب دیگر بر تو تمام است. امام صادق علیه السلام میخوان ما رو به اینجا برسونن. حضرت با این مطالبی را که بیان شد و عرض شد میفرمایند شما تازه رسیدید به اولین درجه و مرتبه از تقوا. به این مرتبه که رسیدید با عنایت پروردگار و با اتصال به اون مبدأ، نه بدون اتصال، چون اگر بدون اتصال باشه باز وهمه، نه، با اتصال به اشراب از ناحیه پروردگار و علم به این که خدای متعال اون چرا که حق است بر نفس و بر عقل انسان او را نازل می کند، گرچه تمام افراد حکم به جهتی بکنند ولی اون کسی که به مرتبه تقوا رسیده است حکم به چه میکنه؟ حکم به دیگری میکند. لازم نیست که حتما سر و صدا بکنه، لازم نیست حتما در میان مردم به یه نحوی تظاهر کند، لازم نیست این که مطالبی را که احساس می کند با داد و بیداد و جب و تظاهر و اینها همراه باشه، خودش مطلب را می فهمد و سرش را پایین می اندازد و به دیگری هم کاری ندارد که آیا دیگری این مطلب را می فهمه یا نمی فهمه. حد و ظرفیت برای ادراک به این مطلب را دارد یا ندارد، درست؟ خودش مسئله را می گیرد و حرکت می کند و به جلو می ره. به این مرتبه اگر انسان برسد، این مرتبه مرتبه تقواست. راجع به مسئله تقوا همونطوری که خدمت رفقا و دوستان هست در جلسات گذشته مطالبی عرض شد و خدمت رفقا معروض شد که تقوا در میان اصطلاح و عرف جامعه یک معنایی دارد ولی در میان اهل معرفت و اهل عرفان و اهل عقل و منطق و واقع دارای معنای دیگری است. اون چه که در میان مردم مسئله تقوا معروفه، هر کسی سر به زیرتر باشه، قدمها را در خیابان آهسته تر بردارد، کمتر صحبت کند، بر سر سفره که می نشیند از اون غذاهای خیلی پایین‌تر و سبکتر از اونها بهره بگیره، از نقطه نظر عبادت بیشتر به عبادت بپردازد، وقت خود را بیشتر به اذکار و عبادات و اینها بگذراند، در پوشش، در کسوت طبقه زیر متوسط خود را درآورد، لباس‌هایی که می‌پوشد لباس‌هایی باشد که در میان متعارف مردم و عرف متعارف در یک حد پایین‌تری قرار دارد، از وسیله‌ای که استفاده می‌کند، وسیله نقلیه او، یک وسیله نقلیه خیلی در حد پایین و از چشم افتاده طبقات جامعه باشد. این فرد به تقوا معروفه و این مسئله و این فرهنگ از زمان سابق هم بوده، از زمان سابق یک همچنین طرز فکری بوده، منتها خب در طبقات مختلف زمان در ازمنه مختلفه در هر زمان به یه شکلی بوده مطابق با رسم و رسومات اون زمان. از این نقطه نظر حقیقت تقوا با زهد در میان جامعه به یک معناست، یعنی چه از نقطه نظر مفهومی و یا اصطلاحاً به حمل شایع صناعی از نقطه نظر وجود خارجی، تقوا با زهد به این معنا در یک حد و در یک ردیفه، این رو میگن تقوا. خدمت رفقا قبلا عرض شد که انسان برای انجام کارهایی که در خارج از او سر میزند دوائی مختلفی دارد و اون دائی علت برای بروز و ظهور افعال خارجی ماست، و چه بسا افرادی برای رسیدن به اون دوایی خود را به مشقاتی می اندازند و به زحماتی می اندازند، اما در واقع اون دایی داعی عقلایی و داعی منطقی نیست، اون غرض غرض عقلایی و غرض منطقی نیست. بسیاری از افراد برای اینکه خود را در میان مردم موجه نشان بدهند دست به یک همچنین کارهایی میزنند. برای اینکه خود را در میان مردم ممتاز از دیگران قلمداد کنند به یک همچنین اعمالی دست میزنند. برای اینکه وضعیت خود را به شکلی درآورند که بیشتر مورد توجه افراد باشند یک همچنین کارهایی از آنها سر میزند. در گلستان سعدی، اون وقتی که ما گلستان میخوندیم، یک حکایتی را ایشون نقل میکردن که زاهدی با فرزندش در خدمت پادشاهی بود. هنگام نماز اضافه بر اون نمازها شروع کرد به نماز خواندن و در وقت قضا خیلی مقدار کمی از اون سفره‌ای که گسترده شده بود قضا گرفت و به حال گرسنه هم برخاست. وقتی که به منزل رسید رو کرد به فرزند، گفت قضا را تکرار کن که ما نصیب خود را از قضا در خدمت سلطان نبرده ایم. فرزند گفت پس نمازها را هم تکرار کن که اون حظ و نصیبی که باید از نماز ببری نبرده ای. نماز تو واسه پادشاه خوندی. و واقع مسئله هم خب همینه. در جلسه گذشته روی این نکته تأکید شد که نفس فعل فی حد نفسه دارای ارزش و اعتبار نیست، خود فعل به تنهایی. اون نیت و غرضی که در پشت این مسئله نهفته است، اون غرض باید دید که چه غرضی است و علت برای این مسئله چه مطلبی بوده. علت برای انجام این فعل چه نیتی بوده، علت برای اقدامی که این فرد می کند در این مسئله، این علت چه علتی هست و به چه کیفیتی هست. انسان از نقطه نظر مراتب فکری و مراتب عقلانی و ظرفیت تفکر دارای مراتب مختلفه. به طور کلی و به نحو غالب اون علت و غرضی که موجب می شود انسان یک عملی را انجام بدهد، اون عمل بر اساس مبادی است که اون مبادی و به عبارت ساده تر بر اساس یک پایه هایی است که اون پایه ها پایه های یقینی و پایه های اساسی و پایه های منطقی نیست. در انسان مسائل مختلفی وجود دارد از اغراض و صفاتی که اون غرض و اون اغراض و اون صفات و اون خصائص و خصائل در وجود افراد مختلفه. یکی از اون صفاتی که در وجود انسان است مسئله حب نفس است، که مسئله حب نفس و دوست داشتن نفس و دوست داشتن خود و احترام و ارزشی که انسان برای خود قلمداد می کند و موقعیت خود را در نظر می آورد، این مسئله
در خیلی از موارد به عنوان محور و اصل اساسی در رفتار انسان و در حرکات انسان. انسان می‌خواهد همیشه خود را مورد توجه قرار بده، خود را مورد جلوه قرار بده، خود را مورد نظر قرار بده. اون هدف اصلی جلوه دادن است و بعد سایر مطالبی که در حول و حوش انسان می گذرد. البته یه مقدار از مسئله، خب این بسیار مطلوبه و مقتضای روابط اجتماعی و منطبق با سلیقه های انسانی و مطابق با قضایای فطری و مسائل واقعی و حقیقی است که خداوند در انسان قرار داده و انسان را بر آن اساس خلق کرده و در میان جامعه به تلاش و تکاپو واداشته. مسئله زیبا بودن و حالتی را که انسان داشته باشه در زی قرار بگیرد که آن زی موجب توجه بشود تا حدودی مطلوبه و هیچ اشکالی نداره و بلکه باید اینطور باشه. نمیدونم راجع به این مسئله قبلا صحبت شد. در محدوده‌ای که انسان در آن محدوده با افراد تماس دارد، حتی اگر تماس هم نداشته باشد، باید از نقطه نظر وضعیت و کیفیت به وضعیتی باشد که موجب اشمئزاز و تنفر افراد و آن اشخاصی که با اونها ارتباط دارد در مجالس و در رفت و آمدها نباید باشد. پوشیدن لباس نظیف این یه مسئله ایست که مورد طبع انسانه، فطرت انسان اقتضایی که همچنین مطلبی را می کند. پوشیدن لباسی که کثیف نیست و انسان متأثر نمی شود. من چند روز پیش در منزل، خب گاهی این طرف اون طرف میرم، گاهی میام پس کنید که اگر مسیر نزدیک پیاده میرم، اگر نمیام از وسایل عمومی، گاهی قاطم خب تلفن میکنیم، همین وسایل شخصی و اینها میان پس کنید که انسانو میبرن، کاری انسان داره خب با همین وسایل و اینها میره. ما تلفن کردیم، وسیله آمد، همین که من آمدم سوار وسیله شدم، از بویی که در این وسیله بود گفتم آقا نگهدار، من همینجا پیاده میشم، این دفعه اگر خواستید برای ما تاکسی بفرستید یک تاکسی نظیف بفرستید، تاکسی که بهش رسیده باشن. گفتم شما خودت ناراحت نمیشی تو این وسیله گرفتی نشستی؟ واقعا خودت ناراحت نمیشی؟ گفتم خب چرا نمیری اینا نظیف کنید؟ چرا نمیرید این صندلی هاشو تمیز کنید؟ چرا نمیرید اینها رو بشورید؟ التفات میکنید؟ خب این الان نمیدونه این شخصی که الان داره میاد توی این وسیله، و پیاده شدم یه مبلغی که خب برای انصراف هست، گفتم با این مبلغ رو بگید و برو و من با وسیله دیگه میرم. خب چقدر زشته انسان در میان جامعه حرکت کند، با افرادی ارتباط داشته باشه که به این نحو باشه. خب اون لباسی را که انسان میپوشه، لباس نظیف، وقتی میاد در یه همچین ماشینی مینشینه، روی یک همچین صندلی میاد مینشینه، خب تمام آلودگی هایی که روی این صندلی و این ورد همه به لباس انسان منتقل میشه. درست؟ اون وقت شما ببینید که در اسلام چقدر نسبت به مسئله نظافت تأکید شده. آدم وارد این مساجد میشه، وارد این تکایا میشه، با بعضی از افراد که میاد صحبت میکنه، از دو متری که نشسته با اونها متعزیست و میخواد زود مطلب تمام بشه و بلند شه بره. خب خیلی این وضع اسفباریست. و چرا مردم به این مطالب نباید برسن؟ اینها همه به خاطر بیتوجهی به مسائل فطری و روابط اجتماعی است که الان ما مبتلای به اینها هستیم. وقت دیگران دارن بر ما خورده میگیرن، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر وقت از منزل بیرون می آمدند محاسن خود را شانه می کردند، موهای خود را شانه می کردند، نگاه می کردند لباسشون کجای لباسشون لکه نداشته باشه. حتی اگر یه لکه‌ای در روایت داریم، حضرت لباسشون عوض می کردند و عیالشون می گفتن که این لباس را تمیز کن، یا خودشون می رفتن تمیز می کردن. در خیلی موارد داریم حضرت خودشون با آب بر می داشتن اون لباس را تمیز می کردن. حالا یه لکه‌ای هم از فرض کنید که عبا کناره، نه ممکنه حالا همین که عبا ممکنه میره کنار اشخاص دیده میشن. پیغمبر این کارها رو نه به خاطر اینکه خودش را در میان مردم موجه جلوه بده این کارو میکرد، نه، از اون طرف سوار الاغ هم میشد یه نفرم پشت خودش مینشوند. از اون طرف پیغمبر کارهایی میکرد که از نقطه نظر جامعه در شأن یک نفر نبود و اینا مطالب اعتباری بود، اینا بر اساس انانیت و شخصیت ها و توهمات باطله بود. نظافت که ارتباطی دارد با مسئله زهد و این حرفا، با این حضرت خود را تمیز می کردن، شانه می کردن، تو آینه نگاه می کردن و پیغمبر از جمله کارهایی که می کرد این که به چشم خود سرمه می کشید. خب البته این که مسئله ایش که الان در میانه خب این جامعه و اینها مطرح نیست، صرف نظر از خواصی که دارد و اینها، درست؟ امام صادق علیه السلام در اون برای رفقا عرض کردم اون روایتی که با سفیان ثوری و اینها، اون درویش قلابی، اون صوفی قلابی، صوفی که فقط برای جلب توجه مردم خود را به این اشکال غیر متعارف و اینها در میارند و خود را در قالبی غیر از اون چه که باطن بر اون قالب است خود را در میان افراد جا میزنند. یکی از همون افراد سفیان ثوری بود که آمد خدمت امام صادق علیه السلام و قضیهش معروف. از جمله اعتراضاتی که به امام صادق این میکرد این بود که گفت به حضرت چرا شما لباس تمیز و نظیف پوشید؟ حضرت فرمودن پس لباس کثیف بپوشم؟ یعنی انقدر این آدم آدم احمق و نفه که حتما باید لباسی را در انسان بپوشد، لباسی را باید به تن بکند، زهدی باید داشته باشه، در یک کیفیتی داشته باشه که شپش از پایین تا کلش بالا بره، عقرب از بالا تا پایین بیاد پایین. این اون وقت یک فرض بکنید که فردیست که در میان مردم به زهد معروف است و مورد توجه پروردگار و مورد نظر ملائکه. پیغمبر به چشمهای خودشون سرمه می کشیدن، بهترین لباس و نظیفترین لباس را برای آمدن بیرون انتخاب می کردند. وقتی که می خواستن بیرون بیان به خود عطر می زدند و با این وضعیت می آمدن بیرون، اونم در میان کی؟ در میان اونهایی که، در میان اشخاصی که شاید ماه به ماه اصلا حمام را ندیده باشند و نسبت به مسائل بی‌اعتنا باشند. اینجور پیغمبر و ائمه علیهم السلام در میان مردم بودند و به اصحاب خود به این کیفیت برخورد می کردند و اونها را به این نحو تشویق می کردند. از جمله مطالبی که امام صادق علیه السلام در روابط اجتماعی و روابط خانوادگی دارد این است که حضرت به اصحاب خود می‌فرمایند وقتی که می‌بینن یه نفر از اصحابشون آمده ژولیده و پولیده، حضرت می‌فرمایند تو چطور با خانواده خودت اینطوری سر می‌کنی؟ تعجب کرد که امام علیه السلام این حرفا رو داره به من می‌زنه. حضرت می‌فرمایند چطور تو توقع داری که عیال تو خود را برای تو بیاراید و به نحوی درآورد که مورد توجه تو باشه ولی او دل نداره؟ آیا او احساس نداره؟ آیا او نباید یک همچنین انتظاری داشته باشه که حداقل شوهر او به نحوی باشد که بتواند با او سر کند، بتواند با او زندگی کنه؟ ببینید چقدر امام علیه السلام، همین امام صادقی که رئیس مکتب ماست، رئیس فقه ماست، رئیس، نسبت به چه ظرافی حساب باز می کند برای هر جهتی و برای هر مهمی که از نقطه نظر ما ممکنه اهمیت نداشته باشه، در روابط خود به این مسائل توجه نداشته باشیم، ولی حضرت یک یک شاگردان خود را، اصحاب خود را به نحوی میخواهد بار بیاورد که در هر مرتبه، در آن مرتبه کمال از مسائل اجتماعی و مراتب بروز و ظهور افعال یک انسان قرار بگیره. همونطوری که انسان توقع دارد که محیط منزل به اون کیفیت باشه، دیگران هم انسان همین انتظار رو دارن، همین تقاضا رو دارن. ولی خب ما میبینیم در بعضی از موارد مشاهده میشه که به این قضایا اون ترتیب اثر واقعی داده نمیشه و اینها را خلاف شؤون یک فرد قلمداد میکنن، خلاف تقوا قلمداد میکنن، خلاف زهد قلمداد میکنن، خلاف عبودیت اینها را قلمداد میکنند. درست؟ پس پرداختن به این مسائل در این محدوده خود یکی از مسائلی است، یکی از اصولی است که انسان باید به این مطالب برسه. اینها به جای خود محفوظ، ولی صحبت در این است که انسان این طبیعت زیبا نمایی و جلوه‌گری را به عنوان اصل برای روابط اجتماعی قرار بدهد. این مضمومه که تمام هدف و فکر روی این جهت باشه که انسان خود را به دیگران بنمایاند، خود را به دیگران نشان بده، خود را به دیگران ارائه بده، به یه نحوهی باشه که از نقطه نظر روابط اجتماعی و دیدگاهی که دیگران نسبت به او دارند، اون دیدگاه همیشه بر یک میزان بماند. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه وقتی که برای انسان یه حکم میاد که آقا فلان کار رو انجام باید بدی و این عمل با این دیدگاه در تعارض واقع میشه، به حجم باید مشرف بشی و در حجم باید سرت را بتراشی. یه مرتبه این دیدگاه می آید و در قبال حکم الهی خود را می نمایاند، خود را در مقابل این مسئله خود را قرار می ده، در قبال اطاعت از امر الهی خود را مانع برای این مسئله قرار می ده، مانع برای رسیدن به اون واقعیت و اون حقیقت قرار میده. خب اینجا چه باید کرد؟ این مطلبه، مسئله اینجاست که انسان باید شرایط موجود در حول و هوش خود را بر اساس اون کیفیت تفکر صحیح همیشه مورد ارزیابی قرار بده و آنها را منطبق کند با اون تفکر، نه اینکه خود را محکوم اون شرایط بگرداند و بعد بیاید از بهانه‌های مختلف با وسائل مختلف از متون دینی، از کلمات صادره و وارده از ائمه علیهم السلام اون شرایط را بر خود را نسبت به اون شرایط منطبق کنه. خب این قضیه یه مسئله است. وقتی که انسان بیاید در قبال حکم الهی بایستد، حالا بعدن به هر نحوی انجام بده یا نه اون یه مطلب دیگری است. در خیلی از موارد انسان میبینه که وقتی که با یه همچنین جریاناتی برخورد میکند، اولین مطلبی که به نظر انسان میرسد این است که یک راه فراری پیدا کند برای اینکه به اون نقطه مورد نظر برسه. از همون موقعی که انسان میخواد به دنبال این قضیه بگرده و دنبال اون نقطه بگرده، از همون وقت قطع شد، ارتباط قطع شد. تا حالا ارتباط بود، تا به حال این مسائل بود، تا به حال این وارده بود. همین که انسان آمد و اون خواست پروردگار را به کناری گذاشت و فکرش را برد به دنبال این که یک چاره ای بیندیشد برای رسیدن به اون خواست خود، خدا هم گفت حالا که اینطور کردیم هم بستیم، میبندیم و بعدم تو را در یک راهی قرار میدهیم که مطلوب برسی، به مقصدت برسی، به اون نیتت برسی. میره از این سوال میکنه آقا مرجع شما کیه؟ از کی تقلید میکنید؟ میگه من از فلان کس. راجب تراشیدنمون نظرش چیه؟ میگه احتیاط بکن، هایی خوبه، بیم سراغ این. ببینید خدا یه نفر را می آورد در سر راه او قرار می دهد، از همون افرادی که او را می توانند به اون نیتش برسانند. چرا؟ چون نفس او در حال درگیری است، نفس او در حال تلاطم و تضارب است، نفس او در حال فرار است، نفس او به دنبال بهانه است. اگر سر خود را نزند، نفس او را ملامت می کند، خلاف حکم الهی را انجام دادی، مخالفت کردی، حجت ممکنه اشکال پیدا بکنه، معصیت الهی را انجام دادی، اینها را نفس همه در نظر می گیره، بعد به دنبال یه راه فرار دیگری که بتواند خود را آرام کند، در سکونت و اطمینان در بیاورد، هم میگردد در این کشاکش و تضارب و دیالوگی که برای این دو مسئله در نفس خود به وجود آورده است، خدا راه رو در اختیارش قرار میده، میگه بفرما. ها، داری دنبال یه راهی میگردی که از اون چرا که من گفتم خود را خلاص کنی و به نیات خود برسی. ممکن بود با این فرد ارتباط پیدا نکنی، ممکن بود با این شخص برخورد نکنی، ولی همین که بر سر این دو راهی میرسی، به جای اینکه از این خیابان بری من در فکر تو میندازم، از این خیابان بری و وقتی به وسط این خیابان رسیدی، یه همچنین فردی در قبال تو قرار میگیره و از تو سوال میکنی و مشکل تو را حل میکند. اما اگر از اول دل را به من سپرده بودی و نیت تحصیل رضای مرا در خاطر داشتی، من از اول تو را تو این جاده نمینداختم، در ذهنت مینداختم از این ور بری. یه همچنین فردی باید اصلا برخورد نکنه. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. اینا میخوان در قبال حکم خدا مکر ببرزن. مکر یعنی حیله و راه فرار. در قبال حکم الهی چاره پیدا بکنن. در قبال اون چه که خدا، اینی که میخوام عرض کنم یک نمونش ها، در هر قضیه اینطوره. یه نمونش اینه، نمونه های دیگری دارد. خیلی هاشو خدمت رفقا عرض کردم و خیلی هاشم انسان باید با تجربه به اینها برسه. در زندگی خدای متعال برای انسان تمام این موارد را پیش می آورد، همه این مسائل را پیش می آورد. این که ما در مقابله با این جریان کدام یک از دو طرز تفکر و کدام یک از دو خواست را ما در ذهن خود و در سینه خود و در مغز و فکر خود قرار می دهیم؟ آیا اول اون چرا که مورد رضای الهی است او را بد نظر می آریم و بعد به دنبال مسائل و قضایایی که در حول و حوش خود می‌گذرد حرکت می‌کنیم؟ این میشه همون نوری که خدای متعال اون نور را به واسطه توجه انسان به او در قلب انسان قرار میده. با این نور میایید میشینید با یه نفر صحبت می‌کنید، می‌بینید با اون دل شما حرفاش نمی‌خونه، رد میشید. با این نور میرید در یک جایی با یه فردی صحبت می‌کنید که اهل مطالب، اهل علم، اهل چیز، حرف میزنید به دلتون نمیشینه. با این نور میرید با شخص صالح صحبت میکنید، بالاتره، میبینید به دلتون نمیشینه، نمیشینه، نمیشینه. چرا نمیشینه؟ چون او این نور را نداره، او این اتصال را ندارد. علمش از شما بالاتر است ولی اتصال نداره، به دل نمیشینه. اطلاعش بر کتب از شما بیشتره ولی وقتی که صحبت می کنید با او می بینید نمی تونید در مقابلش حرف بزنید. از عهده استدلالش نمی توانید بر بیاید. از عهده، خب تقصیرم نداری چون اهل این مطالب نیستید، اشکالم نداره، مسئله هم متوجه نیست، ولی نور خدا فقط اختصاص به اهل علم نداره. نور خدا فقط اختصاص به اونهایی که اهل کتاب و دفترن نداره. نور خدا اختصاص به اونهایی که سنی از اونها گذشته و 70 و 80 سال در این مسائل دارن سیر میکنن نداره. نور خدا احتیاج دارد به یک دلی که اون دل خود را پاک کرده. اونجا میاد، اونجا میاد، میره با این حرف میزنه. بعد از یکی از بعد از افراد همین چندی پیش، یه نفری که از دوستان، هنوزم من ندیدم او رو، برای من یه نامه نوشته، حالاتش رو بیان میکنه. توسط یه نفر گفته بوده که شما فلان کتاب ها رو مطالعه بکن، شروع کرده به کتاب های مرحوم آقا رو مطالعه کردن. اینی که عرض میکنم با واقعیات چشمندی نیست، شروع کرده اینها رو مطالعه کردن. در نامه‌ای که برای من نوشته اینطور بود: از وقتی که من شروع کردم کتابش پدر شما را مطالعه کردن، احساس کردم من با دیروزم فرق کردم. خب راست داره میگه. خب این مطالب را همه می‌نویسن، همه جا می‌نویسن، در هر کتابی هم هست، همه ازش صحبت می‌کنن. چرا این کتاب خصوصیت این نحوه را دارد؟ چرا؟ چون همان نفسی که الان اون نفس این مطالب را با قلم خود و با بیان خود و بنان خود به رشته تحریر در آورده است، همان نفس الان این فرد را در این مطالعه داره ساپورت میکنه. اون روح و اون تسلط او از عالم برزخ و عالم قیامت همراه تک تک حروف و تک تک کلماتی است که این شخص با اطلاع بر این مطالب به آن نفس متصل میشه، آن حقیقت، حقیقت ولایت امام زمان داره او را الان تأیید میکنه، از ناحیه او داره این مسئله میاد. دل خودش رو پاک کرده، دل خودش رو صاف کرده، حالا که دلش صاف شده، در دل یا باید رحمان قرار بگیرد یا باید شیطان قرار بگیرد. دل نمیشه خالی باشه رفقا، دل هیچ وقت خالی نیست. دیو چو بیرون رود فرشته در آید، یا جای ملک است یا جای شیطان، بدون این دو معنا ندارد. یا جای تخیل و توهم است یا جای عقل، یا جای میل به دنیا و کسرات است یا جای میل به رحمان و توحید و معنویت. نمیشه در یک جا هر دو وجود داشته باشه. بله، انسان میتواند توجه به توحید داشته باشه، به تجرد داشته باشه، به قرب داشته باشه، رضای پروردگار را محور قرار بده برای تمام کارهایی که انجام میدهد، در این حال کارهای دنیاش هم انجام میده، منافاتی نداره. کسی نگفته حالا کسی که به سمت خدا میره بره تو غار زندگی کنه. نهیم شده، مذمتم شده، عتاب و خطابم روش آمده، نه تنها فقط نهی و مذمت، نه این نیست. ولی صحبت در این است که محوریت چه باید باشه. میگم از وقتی که شروع کردم این کتاب را خوندن دیدم حالم عوض شده. هی گذشت دیدم من نسبت به مسائل اصلا افکارم داره یه جور دیگه میشه، یه ذهنیت دیگه دارم پیدا میکنم. این کتاب راجب یه مطلب نوشته شده، من ذهنم راجب فلان قضیه عوض شده، اصلا یه ربطی به اون نداره. این چیه؟ این همو اتصاله. میگه شبهاتی برام پیدا شده، چه بهتر که برم با اهل فن و با اهل علم این شبهات رو مطرح بکنم. آمدم با یه نفر که خیلی در اون شهر فرض بکنید که معروف بود، مشهور بود، مورد توجه افراد بود، صحبت کردم، مطرح کردم، دیدم این حرفاش به دلم نمیچسبه، این یه چیز دیگه داره میگه، من یه چیز دیگه فهمیدم، این داره از یه واده دیگه حرف میزنه، من ذهنم. ببینید ها، داریم به اون مطالب داریم میرسیم، ما رفقا دارن به اون جریانات، به اون نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم، حالا یا امروز یا روزهای دیگه بس به دیگه. دارم صحبت میکنم با فردی که خودش اهل تألیفه، مورد توجه افراده، محل مراجعه افراده، مسائل، مطالب، اعتقادات افراد را داره، ولی دارم باش حرف میزنم ولی نمیچسبه حرفاش، دلم را نمیگیره، نتوانست اون چرا که من میگویم به من تزریق کنه، مرا اشراب کنه از اون چه که مورد نظر منه. گفت تا این که من یه مطلب رو بیان کردم، گفتم این در فلان که آقا این کتاب رو بذارید کنار، اینا کتاب و اینا درویشن اینا معلومی. گفتم ها، حالا فهمیدم، حالا فهمیدم که چرا نگرفت. ببینید، خب این که اطلاعی نداره، این که او رو نمیشناسه، این که خبر نداره، ولی چیه؟ اون اتصال همراه، اون اتصال او را داره تأیید میکنه، با او داره حرکت میکنه و با او معیت دارد. با او معیت داره. میگو رفتم سراغ یکی دیگه، با او صحبت کردم، دیدم نه، اون هم در یه حال و هوای دیگه، با شخص صالح صحبت کردیدم نه. آمدم کتاب را باز کردم، همون صفحه اول دیدم تمام جواب اشکالاتم اونجا داده شد. ببینید، این اون حقیقتی است که انسان خود را باید به اون حقیقت برسونه، به اون مسئله باید وصل کنه. خب ما الان دیگه سنی از اون گذشته، نسبت به مطالب خب کم و بیش اطلاع داری، درست؟ چرا اون چرا که در بعضی جاها پیدا می کنیم در جای دیگر نیست؟ چون محوریت و اساس در ظروف مختلفه و در جاهای مختلفه اون اساس و اون محوریت فرق میکنه، تفاوت داره. اساس و محوریت برای ظاهر سازی و برای کثرت است، ولی در بعضی از جاها اساس و محوریت برای ظاهر سازی نیست. تمام شد. اساس و محوریت بر جلوه دادن مجالس تشکیل میشه، محافل تشکیل میشه، تبلیغات میشه، تو روزنامه‌ها نوشته میشه، در و دیوار کاغذ چسبیده میشه، پارچه و کتان و نمیدونم نایلون و اینها این تا چی، برای اینکه فلان مجلس تشکیل بشه. خب این مجلس که خب معلومه، این مجلس همان است که همان است، به همون وضع است که بر اون اساس و بر اون نیات. حالا اگر این مجلسی تشکیل شد با این وضعیت، اون توقعی که میرفت که فلان قدر باشه یک چهارم انجام شد، میبینید زمین و آسمان به هم دوخته شده. ای داد چرا اینطور شده، ای داد چرا فلانه، درست؟ چون اون توقع حاصل نشده، اون نیت حاصل نشده. ولی یه مجلس یه انسان میره، من در یه مجلس روزه رفتم چندی پیش، یه مجلس روزه رفتم، چقدر این مجلس مجلس نورانی بود، چقدر مجلس مجلس اخلاصی بود، مربوط به یکی از اساتید ما بود. در اون مجلس 7-8 نفر آمده بودن و مرسوم این بود که در شبهای جمعه روزه هست و اینها، کل افرادی که در اونجا شرکت کرده بودن 7 نفر شرکت کرده. اون حالی که من در اونجا پیدا کردم، اون صفایی که من در اونجا پیدا کردم، خب طبعا جای دیگه نیست. چرا؟ چون اساس بر اساس شهرت نیست، پرچم نداره، بیرق نداره، تابلو پراکات توش نبود، اعلامی و اینها نبود. بر اساس سنتی که از پدران در شبهای جمعه یک توسلی، یک زیارتی، یک توسل به روزهی به مناسبت روزها و موالید ایام شهادات و فیات ائمه علیهم السلام، یا اگر هم نبود همون خود روزه توسل به سید الشهدا علیه السلام، به همون مقدار بود، همین کیفیت هم ادامه داشت. چقدر با صفا، چقدر با خلوص، چقدر. اینها مال چیه؟ این مال اون نیتی است که در پشت این عمل قرار گرفته. یه مجلس روزه دیگر انسان میره، از اون اول نگاه میکنن کی میاد کی میره، چند نفر اومدن چند نفر، یکی اونجا نشسته آمار میندازه، چند نفر آمدن، امشب زیاد شد، امشب خوب شد، امشب چی شد، دوربین ور میدارن میارن تماشای کیه که اونایی که آمدن عکسشون رو بندازن ثبت بشه در مجلس ما شرکت کردن. بنده در یه مجلس شرکت کردم روز عاشورا تو همین تهران، به یه مناسبتی گودرواسی، انسان بعضی مجالس رو بخاطر گودرواسی میره، ها اگه نره فردا میگن آ نیامد، بی احترامی کرد، بی توجهی کرد، بی اعتنایی کرد. خیلی از این مجالس به خاطر رو درواسیه. ما خب اون فرد یه حقی به گردن ما داشته، از همون 30 سال پیش 35 سال پیش گفتیم برای ادای اون حق بعضی از سالها در یه مجلس روزه‌ای که داره شرکت کنی، در یک از همه خیابونای تهران افراد میان میرن. روز عاشورا، عصر عاشورا، بعد از اون روز دیگه من تا به حال نرفتم، روز عاشورا منبری داره آقا گرم از توسل میکنه، روزه داره میکنه، افراد، یک نفر آمده با یه دوربین 2.5 متر دستش گرفته، یک یک دور این
مجلس همینطوری بچرخه تو کله یکی افراد، فرض کنید که این آقا داره میره تو سر اون یکی دوم سوم چهارم پنجم، بیا برو وسط جمعیت فلان و این چیزها، فاتحه هر چی رو به امام حسین و روز عاشورا رو با این ادا اطوارها خجالت نمی کشن، از امام حسین هم خجالت نمی کشن. یعنی واقعا چقدر انسان باید بی حیا باشه. آقا هزار تا مجلس درست کن، بزن بکوب برقص، بعد هزار تا فیلم بساز، دیگه با امام حسین دیگه چرا بازی بکنی؟ با ائمه دیگه چرا باید بازی کنی؟ دیشب من خدمت رفقا بودم، در یه جای مسئله عرض کردم، گفتم اینهایی که یک همچنین مجالسی تشکیل میدن خودشون خبر ندارن، همان تنابی که به گردن علی ابن ابی طالب انداختن از منزل بیرون کشیدن بردن در مسجد، همون تناب و الان به گردن امام حسین دارن میندازن و تو این مجالسشون میارن، همونه، هیچ فرق نمی کنه. همون تناب رو دارن الان به گردن امام زمان میندازن و میارن تو این مجالس با این کیفیت و با این وضعیت و خجالت نمی کشن. خب آقا جون هزار تا مجلس داری، هزار جور دایی داری، هزار جور مسائل داری، درست شد؟ داره اون منبری بالای منبر داره از روزه وداع و کیفیت آمدن و اون داره صحبت میکنه، یه نفر راه افتاده، یکی از این ور مجلس برو، یکی از اون ور برو، در اون تو این ور بگیر، یه نفر از قلم نندازی. یا اینا همه باید ثبت بشه، ضبط بشه، در تاریخ بماند، در نمیدونم این چیزای از این نوار و فلان و این چیزها باید بماند. چه کی؟ چه آقای فلان در مجلسش فلان کس شرکت کرده. قربان عمم بری با این مجلس و با این توسلات، اینها مسخره نیست؟ واقعا اینها مسخره نیست؟ یعنی ما نباید به فکر بیفتیم یه روزی نباید این مسائل تمام بشه؟ گمان نمی کنم تمام بشه. میدونید چرا؟ زود بگی، اعتراض همیشه هست، شیطان همیشه هست، نفس هم. تا نفس باقی است این مجالس باقی است. تا انسان تربیت نشده است این مجالس باقی است، تا ظهور حضرت هم باقی است، خواهید دید. درست؟ اون طرف هم هست، اون اشخاص هم همونطوری که عرض کردم اون هم هستن، 7 نفر 8 نفر میان میشینن دور هم یه روزه میخونن، به کسی کاری ندارن، هر کی آمد آمد، هر کی نیامد نیامد، این توش اخلاصه. حالا لازم نیست حتما اسم خودشو سالک بذاره، لازم نیست اسم خودشو انسان عارف بگذاره، عمل عمل سلوک است، عمل عملی است که تقرب الی الله درشه، عمل عملی است که برای رضای خداست. مگر ما از مردم طلبکاریم که تناب به گردنشون بندازیم به روزه خودمون دعوت کنیم؟ هر کی میخواد بیاد، هر کی نمیخواد نیاد، درست؟ ما نمیتوانیم اون موقعیت خود را در میان مردم جلوه بدیم الا به سرمایه گذاری از ائمه، اونا رو میکشیم وسط به بهانه های مختلف، به دوائی مختلف، هی جلسه میندازیم، هی روزه میندازیم، هی مجلس میندازیم. اون روزه رو برای خودت داری میندازی، اون مجلس رو داری برای خودت میندازی، و اون گریهی که خودت ادای گریه کنندگان را در میآوری، در روز قیامت هر کدام تبدیل به گرزی از آتش و لهیبی از آتش خواهد شد، و همان سید الشهدایی که الان برای او جلسه گرفتی به انوار اولین خصم در مقابل تو روز قیامت خواهد ایستاد و داد مظلومیت خود را از تو خواهد گرفت. امام حسین برای این مظلومه، الان امام زمان ما که مظلومه اینه، اینه قضیه. عرض کردم خدمتتون، اومدم پیش مرحوم آقا، آقا اینجا جمعیت زیاده، اجازه بدید که ما تا فلان اتاق رو اضافه کنیم یا یه ساخت یه طبقه بالا بسازیم. رفقا اومدن پیش ما گفتن ببین با ما رفتیم مرحوم آقا گفتیم که ها میگن که جد واقعا هم زیاد گاهی اوقات زیاد می اومدن اون بالکن چه بود اونجا میشستن. یه روز من از قم رفته بودم برای مشهد، همون صبح ما به مشهد رسیدیم، لدل ورود رفتیم به مجلس مرحوم آقا، من دیدم تا مقداری از کوچه افراد همینطور نشستن. خب جا نبود، ما هم همینطور با افراد تو کوچه نشستیم. وقتی که مجلس تمام شد رفتیم بالا، با آقا گفتم آقا رفقا میگن که یه طبقه بالا بسازیم افراد زیاد میتونن. ایشون فرمودن همین است، هر که میخواهد زود بیاید، هر که میخواد زود همین یک حسینیه و یه حال، حتی اون اتاق کنار خودشون هم اضافه نکرده، یه حسینیه بود. رفقا که در مشهد اون زمان
مشرف میشدن دیده بودن دیگه و همون ها.
بعد از فوت مرحوم آقا آمدن به ما گفتن که آقا یه طبقه بالا بسازیم. گفتیم که وقتی پدرمون نساخت ما بیان بسازیم، ما چی کار؟ درست؟ این عملش عملیست که حتی مخالفین میان اعتراف میکنن، اونهایی که مخالف با ایشون بودن در خود مشهد مخالف بودن، پشت سر ایشون حرف میزدن، نامه ها یا آنچنانی برای ایشون میفرستادن. وقتی ازشون سوال میکردیم بین خودشون و خلوت خودشون، یکی از اونها به دیگری گفته بود، به رحمت خدا رفته، گفته بود اگر تو مشهد یه نفر اخلاص داشته باشه اونم آقای آسمان دوسته. چرا؟ نشون میده عمل. کسی که بلند شه بیاد روزه را مجلس خودش را بین طلوعین بیاندازه، بین طلوعینی که همه گرفتن خوابیدن و جای نمیرن یا میشنن مشغول صبحانه خوردن، بین طلوعین بندازه و بعدم وقتی که مجلس تمام میشه حرکت کنن با این وضع و این کیفیت. کی این کارو میکنه؟ هر کی بخواد روزه بندازه یا شب میندازه، بالاخره افراد از سر کار برگردن و دیگه حالا که کاری ندارن یه روزه امام حسین هم میری.
یا اینکه چی؟ یکی دو ساعت از آفتاب میگذره و بعد میندازن مجلس. چرا؟ مؤمنین شرکت کنند، مؤمنین البته با این نمزم شرکت کنند. ها؟ امام حسین احتیاج به اینا داره، امام حسین احتیاج به ما داره، امام حسین احتیاج به فهم دارد، نه به عزاداری و بر سر و سینه زدن، به فهم داره. امام حسین احتیاج به شخصی دارد مثل ابوالفضل العباس
که این لشکر 30,000 نفر که سهل، اگر لشکر 30 میلیون در مقابلش قرار بگیر، انگار 30 میلیون پشه، 30 میلیون مگس در قبال او قرار گرفته. امام حسین این فرد رو میخواد. امام حسین احتیاج به زهیر دارد، امام حسین احتیاج به حبیب دارد، حبیب امام حسین احتیاج به مسلم ابن اوسجه دارد. آقا خود جریان کربلا را ما در قبال خودمون قرار بدیم، بهش عمل کنیم دیگه. دیگه این بازی ها چیه؟ امام حسین چند نفر داشت؟ 30 نفر، 40 نفر، ها؟ بقیه بنی هاشم بودن دیگه. خب امام حسین یعنی 30 نفر من اصحاب دارم، حالا ما روزه میندازیم حتما باید 2,000 تا شرکت کنن. چی شد؟ روزه بنداز 10 نفر بیان، 20 نفر بیان. چرا 2,000 نفر بیان؟ چرا؟ اون 10 نفری که بیان با نیت میان، میان از امام حسین بگیرن، از اون نفس اشراب بشن. اون 2,000 نفر میان فقط یا این برای نگاه میکن یا اون نفر. شخص واعظ داره صحبت میکنه، داره با بغل‌دستیش حرف میزنه، قضایا و قصه و مسائل داره مطرح میکنه. مرحوم آقا میفرمودن در همون زمان سابق، زمان شاه، میگفتن که ما در یک از همین مجالس در تهران شرکت کردیم، همین مجلس 40 ستونی در تهران، مجلس جامع هست در بازار، ختم یکی از آیان بود، یکی از افراد بود، از افراد فوت کرده بود، به رحمت خدا رفته بود، ما رفتیم شرکت کردیم. اتفاقا خود ایشون هم برای مجلس ختم اعلانیه چاپ کرده بودن، برای مجلس هم استاد ایشون بود مرحوم عاشق حسین حلی رحمت الله علیه، بسیار مرد بزرگواری بود، از آن افرادی بود که بی هوا بود، با این که از تمام مراجع وقت مرحوم عاشق حسین حلی اعلم بود ولی برای رسیدن به مرجعیت قدمی بر نداشت، از همه اعلم بود و خودش در مجلس فتوا و شورای فتوای مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه شرکت میکرد، در حالی که ایشون از خود آقای حکیم اعلم بود. نفس نداشت، هوا نداشت، میگو ما میخوام بریم کار مردم را بندازیم، حالا ما از خود این آقا اعلم باشیم یا نباشیم برای ما مهم نیست. مرحوم آقا 7 سال پیش ایشون درس خوندن، بسیار مرد عالمی بود، نهریری بود در فن خودش، واقعا نهریری بود. من الان بعضی از تقریرات مرحوم آقا یا نوشتجاتی رو که ایشون دارن مطالعه میکنم، یه مطلبی هم فعلا در دست بررسی داریم انشاءالله اگر خداوند توفیق بده، شاید برای اهل فن، البته کتاب عربی است و مسئله فن نیست. وقتی که من این نوشته ایشون رو مطالعه میکنم میگم عجب آدم روشنی بود ایشون، در اون موقع اون فضای نجف و اون وضعیت اینقدر آدم روشن، اینقدر آدم اهل مطالعه، اینقدر به فلسفه غرب وارد، اینقدر به مطالب و نوشته هایی که در اونجا داره میاده، اون موقعی حرفا نبود، اینقدر وارد، خیلی بسیار مرده، واقعا مرد زی قیمتی بود و زی ارزشی بود، خدا رحمت کنه. ایشون اعلامیه داده بودن برای مجلس، در اون اعلامیه بالا بسم الله الرحمن الرحیم نوشته بودن، بسم الله الرحمن الرحیم ازامات العالم سلم فی الاسلام سلمتون لا یسد ده هاشه. بعد خب این فرض کنی که برای چند روز بعد بود، خود ایشون هم در یه مجلسی که به مناسبت این در همون مسجد جامع، مسجد 40 ستونی اینها شرکت بود، تشکیل شده بود، خود ایشون هم شرکت کردن. میگفتن نشستن، یکی از این آقایانی که در مقابلش یه قلیان گذاشته بود و قرقرقرقر داشت قلیان میکشید، از اون طرف هم اون قاری قرآن داشت قرآن میخوند. التفات کنید، وقت ما مسخره نکردیم دین پیغمبرو؟ درست شروع کرد با آقا، آی تهرانی، آی آسمان دوستان، آ شما اعلامیه دادید بالای اعلامت این بسم الله نمیشه؟ خب بله نوشتم. آ این حد که حرمت است؟ کوچی چی حد که حرمت؟ بسم الله هست؟ خب بسم الله رو باید نوشت. نه آقا این بسم الله حد که حرمت است، زیر دست پا میافتاد. خب هر کی زیر دست پا افتاد ور میداره، این که حد که حرمت نیست. نه نمیشود، آ این باید بسم تعالی نوشت یا نقطه گذاشت، الان مگه نمیذاره نقطه؟ بسم الله الرحمن الرحیم می‌نویسن این احمق‌ها، الله و نقطه می‌زنن و الرحمن الرحیم هم می‌نویسن. بابا اگر اشکال داره الرحمن الرحیم هم اشکال داره. فقط الله که نیست، بسم الف چند تا نقطه؟ والا خدا ما نشیدیم تا حالا اسم خدا چند تا نقطه باشه. خدا تو قرآن گفته اسم من الله، الف لام ه. حالا اسم خدا ما گذاشتیم الف چند تا نقطه، الف چند تا نقطه، بسم الف چند تا نقطه، اینم شده اسم جدید اسم خدایی که تازه در آمده، البته بوده. درست؟ تمام اینها خلافه، الله باید نوشته بشه، الله باید پخش بشه، الله باید در میان مردم بعد نصب. هر جا انسان الله میبینه بر میداره، نمیبینه پا میگذاره، اشکال نداره. چه اشکال داره؟ هیچ ایرادی ندارد. و آه این حد چه احترام است، چه پیغمبر از این کارا کرده؟ ما که حضرت آقا فرمودن که آیا پیغمبر نامه برای خسرو پرویز ننوشت و بالای نامش بسم الله نوشت؟ آیا نامه برای سایر افراد نمی نوشت؟ برای پادشاه مصر ننوشت؟ برای یمن ننوشت؟ نامه هایی که الان از پیغمبر هست، تمام اون نامه ها با
بالاش بسم الله الرحمن الرحیمه. و خیلی عجیب که مهری که رسول خدا اون مهر را در زیر نامه میزد، اول بالاش الله بود. خیلی عجیبه، وسط رسول و اون قسمت پایینش اسم مبارک خودشون محمد، اون زیر اون مهر قرار میدادن. الله مسلمان. یعنی انقدر پیغمبر رعایت ادب و عبودیت و سلسله مراتب تربیت و عالم وجود را داره، اسم خودش را به عنوان عبد زیر، وسط مرتبه رسالت و انتصاب به پروردگار، میخواد بگه من هیچم، اگر شما دارید به من نگاه میکنید من این زیرم، رسالت من این وسط، و الله هم که چی در اون نقطه در اونجا قرار داره. اینها مسائلی است که ما باید بفهمیم، اینها فهم ما رو زیاد میکنه. امام صادق اینها رو میخواد به ما یاد بده. ایشون فرمودن مگر این نامه هایی که پیغمبر برای افراد می نوشتن بسم الله نداشته؟ اون آقا گفتش نه، اینها تعظیم می کردن، تکریم می کردن این نامه ها رو در کنار. ایشون فرمودن پاره کردن خسرو پرویز و زیر پا گذاشتن تعظیم بود؟ این تعظیم، معنای تعظیم اینه که نامه رو برداره پاره بکنه و بعد بذاره زیر پاش و دستور بده به حاکم یمن که بفرست این فردی را که ادعای رسالت کرده و اسم خود را مقدم بر اسم من کرده دست بسته در اینجا بیارن. مگر این کارو نکرد؟ دو نفر رو فرستاد، آمدن گفت این رسول شما کجاست؟ گفتن در مسجد نشسته. آمدن در مسجد پیش پیغمبر، همین دو نفر آمدن تو مسجد، تو خود مسجد مدینه آمدن، گفتن که ما دستور داریم. حضرت اونها را اون روز قبول نکردن، گفتن فردا بیایید. فردا آمدن گفتن که ما دستور داریم که شما را ببریم. حضرت فرمودن میدانید چرا گفتم امروز بیایید رو قبول نکردن؟ گفتن برای این که دیشب جبرئیل آمد به من خبر داد که این پادشاه شما را خسرو پرویز فرزند او دیشب در هنگام خواب به قتل رسانده، خواستم این امروز به شما بگم. عجب. گفتن حالا صبر میکنیم. یک هفته گذشت، از طرف شیرویه سلطان ایران خطاب آمد پادشاه یمن، اون دو نفر را برگردان و این مسئله را تو تمام کن. یک هفته خبر آمد که در فلان شب، همون شبی که پیغمبر مطلب را گفتن، خسرو پرویز به دست فرزندش شیرویه به قتل رسیده. درست شد؟ پیغمبرم بعدن همون موقع فرمودن، گفتن گرچه کشتن او به عنوان یک فرد ظالم واجب بود و لازم بود، ولی چون فرزند این کار را کرده، شش ماه بیشتر دوام نمیاره. اینم هم همونجا پیغمبر فرمود. شش ماه بعدم شیرویه به واسطه یه مرض از دنیا رفت. مرحوم آقا فرمودن که به اون شخص، آیا این احترامه؟ این دیگه هیچ حرف نزد، نتونست دیگه صحبت کنه. بعد وقتی که گذشت، ایشون رو کردن به اون، گفتن که یه سوال از شما میکنم جناب شیخونا، بگو ببینم، آیا شما اگر بالای منبر بودید، الان بالای منبر بودید و داشتید برای مردم صحبت میکردید؟ نه، این مطلب رو گفتن، گفتن آیا صحبت شما ارزشش بالاتر است و احترامش بالاتر یا قرآن، کلام خدا؟ گفت آه، کلام خدا، این چه حرفی است؟ گفتن اگر شما الان بالای منبر بودید و داشتید برای مردم صحبت می‌کردید و یه نفر پای منبر شما قلیون گتی قرق 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 همینطوری قرقر می‌کرد، آیا شما ناراحت نمی‌شدید؟ کلام خدا اینقدر ارزش نداره که این قاری الان نشسته داره قرآن میخونه، فعض آقار القرآن و فنس تو، شما نشستید دارید با قلیون دارید قلیون میکشون دودشو میدین توی این مردم؟ گفتن کیو؟ همین عبارتشون بود، کیو دارین مسخره میکنید؟ دم از کدام دین دارید میزنید؟ ها؟ فقط بسم الله نوشتن حد که حرمته؟ قاری قرآن داره الان قرآن میخونه، شما دارید قلیون و خرخرخرخر میکنید و دارید با بغلیتون دارید حرف میزنید، این بی احترامی نیست؟ فقط بسم الله نوشتن بی احترامیه؟
ببینید ها، شرکت میکنی، در مجالس شرکت میکنی، ولی فهم نداریم. فهم داشته باشیم وقتی قاری قرآن. من در یه مجلسی شرکت کرده بودم در تهران، یکی از اقوام ما از دنیا رفته بود تو دکه دو سه ماه پیش، قاری داشت قرآن میخوند، من نشستم، یه نفر اومد شروع کرد با من احوال پرسی کردن، گفتم اجازه بفرمایید این تمام بکنه قرآنش رو، اون وقت من خدمتتون عرض میکنم. ناراحت شد که چرا ما نسبتو، گفتم الحمدلله خیلی متشکرم، اجازه بفرمایید این قرآنش رو تمام کنه، این الان داره قرآن میخونه و اذا قرأ القرآن فانصتوا، بعد انسان سکوت کنه، سکوت کنه و بفهمه و بشنوه، نه اینکه قاری قرآن یا شعر بخونه یا قرآن تفاوتی نمیکنه، نه، فانصتوا ساکت بشید بفهمید این آیات قرآن چی داره میگه، اون وقت از همون مجلس فاتحه هم بهره میبرید، از همون مجلس تحریم هم بهره میبرید. چرا؟ چون نیت، نیت فهمه، نه نیت آمدن و یه گوش دادن و یک چیز رلوار و روتینی رو طی کردن و حرکت کردن و حالا که قرآن میخونه بذار مجلس بگذره، که شعر میخونه بذار بگذره، که رمان میخونه، بالاخره یه جوری بگذره دیگه، یه جوری بگذره تموم بشه، فاتحه تموم بشه بریم منزه. نه، این قرآن با رمان فرق نمیکنه. فاذا قرأ القرآن فانصتوا، آرام باشید، ساکت باشید، بفهمید، به مقدار اطلاعتون بهره میگیرید. درست؟ و همین مرحوم آقا در مجلس امام حسین علیه السلام وقتی که بنابر عزاداری بود ما را ملزم می کردن بالای منبر عزاداری کنیم، و وقتی که همه افراد بلند می شدن برای عزاداری، اول کسی که بر می خواست خود ایشون بودن و همراه با مردم سینه می زدن. درست؟ بقیه هم سینه می زنن. چرا؟ چون مجلسش میخواد مجلس امام حسین باشه، مجلسی باشه برای خدا باشه، نه برای تظاهر. وقتی برای تظاهر باشه یا سینه نمیزنیم همینطوری میشینیم، یا اینکه با 2 سانت اختلاف زاویه با 3 سانت کفایت میکنیم، بیش از این زحمت به خود نمیدیم، انرژی کالری مصرف میشه. اون میشه چی؟ اون میشه واقع، اون میشه چی؟ ظاهر. اون درش ارتباطه، در اون مجلس دار نه، چیزی پیدا نمیشه، مسئلهی پیدا نمیشه. درست شد؟ بنابراین اون چیزی که مورد نظر هست و مورد توجه هست این است که به دنبال این مطلب، به دنبال این فعل چی قرار گرفته. یه روز امام صادق علیه السلام میشدن، روایت ظاهرن مال احمد ابن ادریسه طور که در نظرم میاد، از یه فردی سوال کرد، رو کرد به امام صادق علیه السلام، گفت فلان شخص از اصحاب شما روایت شما خیلی به وضوش میرسه، خیلی 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 مبتلای به وضو و نمیدونم وسواس و نمیدونم تحصیل طهارت و خیلی، با اینکه این یه مرد عاقلی است، خیلی مرد عاقل، نمیدونم چرا اینطور. حضرت فرمودن عاقله؟ کجاش عاقله؟ حضرت فرمودن کجاش عاقله؟ اینکه طرز وضو گرفتن نیست، آه 2 تا مش بعد بری بریزی دامه تمام، بعد وقتی که انسان گرم مستحب است که انسان یه مرتبه دیگه هم بریزه، تمام شد. من الان برای شما با همین یه لیوان وضو میگیرم، حالا اینجا خیس میشه، حالا خواهی میدیدی با همین یه لیوان وضو میگیرم، خودم با مرحوم آقا در صحرای عرفات بودیم، من آب میریختم و ایشون غسل میکردن، غسل روز عرفه مستحب، روز عید قربان مستحب، غسل میکردن قبل از ظهر، غسل روز عرفه. من یک آفتابه بود در اون زمان، من 17 سالم بود، همون زمان سابق زمان شاه، اصلا امکانات فعلی نبود اون موقع، اصلا این حرفا نبود، وضعیت فعلی نبود، الان خب خیلی تغییر کرده، خیلی تفاوت پیدا کرده. با یک آفتابه این مقداری من آب میریختم روی سر آقا و ایشونم با دست خودشون تو همون حال احرام، ایشون غسل روز عرفه، نصف آفتابه زیاد آمد،
خب یک مجتهد، یک عالم، یک مرجع تقلید، یک فلان، اینطوری قوس کرده. حالا ما میریم سه تا کره تانکر آب رو سر خودمون خالی میکنم، هنوز میگیم نمیدونم زیر ناخونمون آب رفته یا نرفته، نمیدونم این نوک مو زیر ریشمون، تو گوشمون، به سماخمون، نمیدونم تو پرده سماخمون تو آب فور. آقا اینها همه خلافه امام صادق علیه السلام. میفهمی عقلش کجاست؟ تو میگه عاقله، وقت مبتلا به وضوعه، این کجاش عاقله؟ بس این شخص تعجب میکنه، رفتارش را میبینه، اینم همون درد ما را داره، همون مبتلای به احساسه، همون مبتلای به چشمگیری عمل ظاهره. از کلام امام صادق تعجب میکنه، عقلش کجا؟ تو میگه عقل، عقل نداره. و ما عقله، عقلش کو؟ گو چیکار کنم؟ حضرت فرمود برو امتحانش کن، برو ازش بپرس، بگو این کاری که انجام میدی، این از کجا یه همچنین قضیه داره انجام میدی؟ از کجا برات یه همچین مسئله پیدا میشه؟ چرا یه همچین کاری میکنی؟ چه چیزی توت پیدا میشه که این کارو میکنی؟ برو ازش بپرس. اگر ازش بپرسی میگه شیطون میاد منو وسوسه میکنه. حالا برو ازش بپرس. اگه نگو، اومد پیشش وقتی دید داره وضو میگیره، گفت والا من یه رو بدارم تو رو تماشا میکنم، هی داری آب و اینجا ورد میبری، اون ورد میبری، فلان میکنی، چیکار میکنی، این چه برای چی این کارو میکنی؟ میگه تا انجام میدم یه دفعه شیطون میاد وسوسه میکنه، نکنی این بالاترش چیده، تا این نمیدونم اینو میریزم با یه دفعه شیطون وسوسه میکنه، نکنی اینجا خوش شده، تا آب میریزم میبینم با شیطون وسوسه میکنه، حالا که اینجا خیس شده این پایینی امام صادق فهم شیطون میاد هی وسوسه میکنه. امام صادق هم اینجوری وضو میگرفت. کسانی بودند شاگرد مرحوم آقا، به چشم خود من میدیدم که وقتی که ظهر میرفتند سر برای وضو میرفتند سر حوض، تا شش بعد از ظهر مشغول وضو بودند. شش ساعت، درست اسم خودشون هم سالک گذاشتن. این چیه؟ این همونه. این کسی که در یه همچنین وضعیتی باشه، این وسواس میاد، قدرت تعقل را در سایر مواردم از انسان میگیره. بدبختی یا خطر اینجاست. برای این میگن انقدر وسواس خطرناکه. برای این میگن وقتی که احساس میکنید دارید مبتلای به وسواس میشید، با تمام قوا بر علیهش قیام کنید و به جنگ او بروید و هر چرا که به ذهنتون میسه خلافش کنید. و عجیب اینجاست، اتفاقا ارتباط با آدم وسواسی آدم وسواسی میکنه، ارتباط با آدمی که وسواسی ها. من یه دفعه دوران جوانیمون بود اینها، حالا نه اینکه الان پیر شدیم آیا در همون دوران حدود 20 سال 21 دو سالم بود، ما با یه شخصی یه مدتی مسافرت رفتیم، وسواسی بود، عجیب وسواس، عجیب. یه چند روزی گذشت دیدم منم یه چیزیم داره میشه. من اینجوری نبودم، من چرا این اینجوری نمی کردم؟ خب ما یه وضو می گرفتیم می رفتیم پی کارمون، نه وضومون درست بود نه نمازمون. گو حالت چطوری؟ گو خیلی عالی، نه پولی داریم شیطون دوز ببره، نه دینی داریم شیطون ببره. ما همینطور یه وضوی می گرفتیم و یه نماز رو می رفتیم پی کارمون، حالا دیدیم نه مثل که یه چیزیمون شده، یه قضیه اتفاق افتاد. آقا تا این مسئله شد ما بر علیهش واسطه، این نکته در ذهنم آمد که مرحوم آقا فرمودن هر وقت احساس کردید که داره وسواس میاد به سراغتون، علیهش رو انجام بدید، هیچ اشکالی نداره، بر علیهش بکنید. تا شک میکنید اینجا رو شست یا نه، اصلا ولش کنید، اصلا خدای بیوضو از ما خواست، وضو رو سر برای شما دست راست لازم نیست، همینطوری خوش کنید، دست چپ برای شما امشب بخشیدیم، فوری بیاد بر علیهش انجام. من تا دیدم نکنه این دست چیزم، هم خیس شده بود ولش کردم.
حالا شاید هم بعضی جا خوش بوده نبوده دیگه نمیدونم، بالاخره ما شاسته بودیم دیگه. و وایسادم پاش، دو روز این کاری کردم دیدم تموم شد، تموم شد رفت. التفات این وسواس میاد، میاد چی کار میکنه؟ ذهن انسان را میگیره. حضرت فرمودن نگاه نکن به این وضوعی که داره میگیره و 6 ساعت، خودم به من میگفت بیچار، میگفت 6 ساعت از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر غروب، و بعد با حالت شک میدیدم داره حالا نماز داره قضا میشه میرفتم و نماز میخونم. این دیگه چی میفهمه از این نماز جان من عزیز من؟ این دیگه چه از نماز انسان میفهمه؟ چه حالی دیگه از این نماز برای انسان پیدا میشه؟ تو نمازش همه دنبال وضوست که آیا وضوش درسته یا نه، تو نمازش همش به دنبال اینه که این چه وضعیتی داره، وضوش صحیح نبوده، نمازش درست نیست. و این خطر برای انسان پیدا میشه که بعد کم 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 سرایت میکند به موارد دیگر، و بعد میاد در استاد وسوسه براش پیدا میشه. اینه اون وسواس میاد جلو و حرکت میکنه و میاد جلو. چه جوری پیدا میشه؟ خب این عالمه اومده سراغ من، آقا یه سوالی میخوام از شما بکنم. الان فلان مرجع، یکی از افرادی که در نجف بود، به نظر شما اون اعلم نیست از پدر شما، آیا نباید از او تقلید کردم؟ به 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 فاتحه مسلوات نگفتن سلوات این که سلوات نداشت، یکی از افراد میگفت حالا امروز بخندیم خوبه، بعد میگفت من بالای منبر بودم، خودش به من میگفت، میخواستم به افراد بگم آقا جان اصلا بعد هرچی میشنوی خود فکر کنه، همینطوری هرچی میشنوی نباید ترتیب اثر بده. میگفتن نه ما اینطوری، میگفت خیلی خوب شروع کرد به صحبت کردن. میگفتم همین که صحبت کردیم میگفتن که گفتم در این هنگام محمد ابن اشعث یه دفعه هم گفت اللهم صل علی محمد و آل محمد، گفتم به همین دلیل. آدم یه خود فکر کنه ببینه این محمد کدوم محمده، اون محمد ابن عبدالله یا اونی که اومد به جنگ امام حسین کدومه؟ درست این وسواس. به عجب عجب، تموم شد، از اون تقلید کنیم یا از این؟ و بنده خدا رفت و بعد به یه وضعیت، خب این چی میشه مسئله؟ به کجا میرسه؟ و انسان راه را به کجا میبرد؟ خب ساعت 11:30 و من هم خسته، اتفاقا من دیشب هم تا صبح نخوابیده بودم، سعادت داشتم و اینها و احتمال میدادم که امروز توفیق رسیدن خدمت رفقا رو نداشته باشیم دیگه، گفتیم علالله بنا رو میذاریم و الحمدلله صبح یه ساعتی خوابیدیم تا اینکه آقای دکتر آمدن در زدن و اومدیم خدمت رفقا، دیگه حالمون بهتر شد و الانم که خدمت رفقا رسیدیم دیگه از اون آثار و عوارض دیگه به طور کلی برطرف شده الحمدلله. این واقعا من این رو یه نعمت الهی میدونم برای خودم به واسطه این نیات صافی که مشاهده میکنم که این نیات صاف در اینجا خب اینا همه اثر میگذارن، در حال و هوای انسان اثر میگذارن و خداوند خودش باید دست ما را بگیرد که بسیار راه راه ظریف ولی در عین حال متقن. کسی که بخواد خودش را به خدا بسپره خیلی براش راحت، از آب خوردن راحت تره. کسی که بخواد خودش بره، رو پای خودش بره، به خودش بخواد اتکا کنه، هیچ چیزی مشکل تر از این نیست. چون در هر قضیه شیطان میاد سراغ انسان، در هر قضیه وسوسه برای انسان پیدا میشه. امیدواریم که خداوند توفیق بده و ما را نسبت به این مسئله آگاه کند انشاءالله. بقیه مطالب برای جلسه آینده. یه مطلبی رو میخواستم خدمت رفقا توضیح بدم، البته تذکر بدم قبلا صحبت شده بود ولی ظاهرا مسئله
اونطوری که باید و شاید اهمیتش بیان نشده بود. این مجالس مجالسی است که به طور کلی هر مجلسی، نه اینکه اختصاص به این مجلس داشته باشه، وقتی که ذکر خدا بشه، وقتی که ذکر صالحین بشه، عند ذکر صالحین ینزل الرحمه تنزل الرحمه، رحمت پروردگار میاد، نورانیت میاد، انسان احساس دیگری دارد نسبت به وضعیت و به حال خودش. صحبت کردن و بعد از مجلس و حرکت کردن و صحبت کردن اون حال و هوا را در انسان ضعیف میکنه. تقاضای بنده از رفقا این است که اگر مطلبی دارند دیگر بعد از اینکه از اندفه، بعد از اینکه مجلس تمام شد، دیگه کسی با من صحبت نکنه، چون حال من بعد از صحبتی که میکنم مقتضی برای پاسخ دادن نیست، و اگر رفقا بیان صحبت کنن در نفس من تأثیر سوء میگذاره. صحبت نکنن، همونطور سر جای خودشون بنشینن. اگر کسی مطلبی چیزی داره که مورد نظر هست، ضرورتی هست، کاغذ بنویسه و به رفقا و افرادی که خب اونها زحمتشون متکفل میشن بده. انشاءالله خداوند رفع نیاز میکنه. انشاءالله موفق باشی. اللهم صل علی